أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري فاحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث چهارشنبه ما درباره این 10 آیه در سوره بقره، آیه 20 تا آیه 20، آیه 30 تا آیه 39. و این 10 آیه از آیات مهم قرآن است. یه محکماتی داره، فی الجمله درباره صحبت کرده. این انسان خلیفت الله، این انسان مسجود ملائکه است، حتی جبرئیل. فسجد الملائکه کلهم اجمعون. و بالاخره این انسان اگه بیفته تو را دیگه میرسد به اونجا که گفت جبریلا بیا اندر پیم، گفت رو رو من حریف تو نیم. اما یه متشابهاتی هم داره و نمیشه معنا کرد دیگه. همینجور که اول سوره عمران، آل عمران داریم، باید به حال خودش باقی بذاریم تا این متشابه محکم بشه، معلوم بشه. ان شاء الله حکومت اهل بیت بشد و تفسیر قرآن از اهل بیت و تمام متشابهات قرآن بشه محکمات قرآن. یکی مسئله ابلیس بود، این کیه چیه که ظاهر قرآن این است که این از جن بوده، ظاهر قرآن اینه که این به واسطه عبادت و ریاضتش رسیده به اون مقامی که معلم ملائکه شده، مستقیما با خدا مکالمه داشته. این را نمیدونیم چیه کیه. یکی از فضلای جلسه هفته گذشته میگفت که خب مانه نداره با مقام عبودیت انسان به هر کجا میخواد برسه، و این شیطان هم به واسطه عبودیت رسید به این مقام. این اولا تاشا نه در قرآن، نه در روایات، نه در سیر و سلوک نداریم که این تا داشته باشه مقام عبودیت انسان رو برسانه به اونجا که این راستی با خدا مکالمه مستقیم داشته باشه، نه اون یابیدنی ها مکالمه داشته باشه. ظاهرا تاش رو نداری به غیر از انبیا، که اون انبیا هم به واسطه عبودیت که به جایی نرسیدن، اونها رو پروردگار عالم خلق معصوما، خلق عالما، همشون رو ائمه چهارده معصوم هم یه تجلی از طرف خدا، تجلی با ذاتی، با همه اسما و صفات، حتی اسما و صفات مستطره. حالا از این حرف که بگذریم، یه بحث اخلاقی میاد جلو و اون اینش که یک کسی که صفت رذیله ای بر او حکم فرما باشه، مسلم مقام عبودیتش به جایی نمیرسه، اصلا عباداتش قبول نیست. انما یتقبل الله من المتقین. آدم حسود بخواد منازل رو طی کنی، از یقظه به توبه و از توبه به تقوا و از تقوا به تخلیه، تجلیه، تحلیه، فنا، لقا، سیر من الحق الی الحق، این مسلم این حسادت نمیذاره، نمیشه اصلا زمین به عبارت دیگه زمینه نداره. و آدم متکبر، و آدم لجوج، عنود، عباداتش صحیحه شکن، گاهی عباداتش قبولم هم، اما این عبادات مبرور باشه و بتونه برسوندش به مقام عبودیت، برسوندش به مقام لقا، به مقام فنا، این بدون تخلیه ممکنه. لذا معنای یقظه و توبه، اگر ما توبه را به معنای همون اجتناب از گناه معنا بکنیم، تقوا را هم معنای عبودیت معنا کنیم، اما به مرتبه تخلیه، خب تا مرتبه تخلیه تمام نشه نمیشه جلوتر بره. لذا کی میتونه به مقام عبودیت برسه؟ اون کسی که بتونه درخت رزالت رو از دل بکنه. این مرتبه منزل چهارمه. درخت رزالت رو از دل بکنه، یه قدری بالاتر منزل پنجم تحلیه، درخت فضیلت رو قرص بکنه، بکاره، مواظبت کنه، بارور کنه، میوه‌دار کنه، از میوه خودش استفاده کنه، دیگران استفاده کنن، بعد بره به تجلیه، برد به اونجا که المؤمن ینظر به نور الله، برسد به اونجا المؤمن اعظم و حرمتن من الکعبه، المؤمن اعظم و حرمتن من الملک المقرر. بدون تخلیه، بدون تخلیه ممکن نیست. اصلا اگر این مقام تخلیه، این مقام تخلیه نباشه، هر که فضیلت پیدا کنه او فضائلش هم پدر به بال میشه. استاد بزرگوار ما حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بارها و بارها تو بحث اخلاقی میگفت که یه دعا همیشه بکنید، خدایا اگه بناس که من عالم بشم، اما غیر مهذب، هر چه زودتر مرگ مرا برسون، لااقل از طلبگی بیرونم کن. ای رو امام سجاد سلام الله علیه دارن نظیرشو، ظاهرن حضرت امام از امام سجاد گرفتن. اللهم ان کان عمری مرتعا لشیطان فقبضنی الیک سریعا. خدایا اگه بناس عمر من چراگاه شیطان باشه، من آدم فاسق فاجر باشم، هر چه زودتر بمیرم بهتر. مرگ دیگه یک نعمت بزرگی برای این طلبه میشه. این فرمایش حضرت امام انصافا خیلی فرمایش خوبیه. یه طلبه اگه بناس مجتهد جامع و شرائط بشه، اما متکبر، دیگران رو به حساب نیاره، خودش بشه خود، من لاغی به جای لیس فی الدار غیره دیار، رو خودش بیاده کنه لیس فی الدار غیری دیار. معلوم است این اگر طلبم نشده بود خیلی بهتر، حالا دیگه چه رسد به این که مشاهد جامعه شرایطم شده. و بالاخره کار خودشم میکنه مثل همین شیطونه. خب از نظر قرآن این شیطان خیلی بالا بوده انصافه، خیلی، اما بالاخره اون لجاجت کار خودش کرد، رسید به اینجا که در مقابل خدا قد علم کرد، اونم با استدلال، استدلال جهولانه. خدایا این از خاک من از آتشم، بنابراین سجده کردن من یعنی چه؟ معناشم این نیست که اصلا خدایا تو بی خود میگی، خدایا تو نفهمی، من بهتر تو میفهمم. انسان اگه لجوج بشه این جور هاست دیگه. این قضیه مغیرت شعبه رو مرحوم مجمع البیان در تفسیرش نقل میکنه قصه را. قصه خیلی عالیه، قصه هفشت آیه هم روشه، ریحانت الادب. وارد مسجد الحرام شد، پیغمبر اکرم قرآن میخوندن، جاذبه قرآن ای را گرفته. بعد اومد تو رفقاش نشه، شماها که نیستید، اما دیدی بعض اوقات چهار پنج نفر طلبه میشنن یه ساعت جلسه طول میکشه، این یه ساعت یا غیبته یا تهمته یا شایعه یا حرفه بیهوده. لذا نشست تو رفقا یه جمله گفت رفقا این قرآن عجیبه، انا له لحلاوه و انا له لتراوه و انا اعلاه لمسمر و انا اسفله لمقذر و انه یعلا ولا یعلا علی. ادبا میگم که خیلی فصاحت و بلاغت داره جمله این آقا، جدا خیلی فصاحت و بلاغت داره، خیلی عالیه، هم فصیح هم بلیغه. این وابا تکرار شدن و این نونا انها تکرار شدن و حالا علاوه بر این فصاحتش بالاست، بلاغتش بالاتره. جمله رو گفت و پشت رفت. بالاخره قضیهش مفصله، جلسه گرفتن، اگر این مسلمان بشه ضرر دارد، ما رو شکست میده، چه کار باید کرد؟ بالاخره رسید به اینجا که تحریک عاطفه‌شو بکنن، تحریک تکبرشو بکنن. ابی جهل رو کار کردند و ابی جهل خیلی پشت سر هم انداز بود و رفت و گولش زد و آوردش اینجا، مرادمه آوردش دو دفعه تو همین رفقا. همینی که میگه ان له لطراوه و ان له لحلاوه و ان اعلاه لمسمر و ان اسفله لمقذر و انه یعلا ولا یعلا علیه. این شاید یک ساعت طول کشیده، نمیدونم حالا کمتر میشه. گفت که رفقا چه کار باید کرد که پیغمبر اکرم رو از صحنه بیرون کنیم، هوش کنیم، تهمتش بزنیم، چه بکنیم؟ یه کسی گفت میگیم دروغگوه. گفت لا، این به صداقت و امانت مشهوره. یه کسی گفت میگیم دیوانه. گفت اللهم لا، این عقلش مشهوره در میان مردم، اول عاقلی. بالاخره هی گفت و گفت اللهم لا اللهم لا، بعد بنکر خودش فکر بکنه، به قول قرآن انه فکره و قدر ثم قتل کیف قتل. هی فکر کرد، جسد سرشو بالا کرد، گفت یه چیزی یادم اومد، میشه با این تهمت پیغمبر رو از صحنه بیرون کنیم. و اون این که میگیم ساحره، برای اینکه بین زن و شوهره رو به هم میزنه، زنه مسلمان میشه شوهر نمیشه، بین برادره رو به هم میزنه و ساحره جادوگره به هم میزنه. گفت الله، خودش گفت و گفت اللهم نعم، همه شعار دادن اللهم نعم. بعدش 7-8 آیه نازل شده، دو مرتبه میگه مرگ بر تو با این فکره، مرگ بر تو با این فکره، انه فکر و قدر ثم قتل کیف قدر. بعد قرآن میفرماید هی فکرش کرد و فکر برد و برگردون تا بالاخره فکر شیطان رسید به اینجا، بگید انه سحر لیوسر. این قرآن قصه داره، شکلی تاریخ داره، خیلی هم تاریخ داره. اما این تاریخ های قرآن برای چیه؟ برای این است که ما توجه به این مطلب داشته باشیم. اگر یه صفت رذیله ای بر دل ما حکم فرما بشه، این نمیذاره ما سالم بمونیم. تا گل نکرده باشه تورینی، یعنی تورینی به این معنا کار خودشو میکنه دو مطرود از اندالله، اما خدا نکنه طوفانی بشه. صفت تکبر طوفانی بشه، صفت حسادت، صفت حسادت طوفانی بشه، به طور میدونی به کجا میرسه؟ قابیل حابیل میکشه. بچه های حضرت یعقوب اینا بچه پیغمبرن، تو دامن پیغمبر بزرگ شدن، نگید اینا بدن. اما وقتی حسادت گل کنه انه لعصبه، کار میرسه به اینجا. یه بچه کوچک برادرشونه میارن زنده زنده میدازش رو چاه. بعدم که میفهمن نه مرده هنون، میرن برای این که بالاخره در به در بیابونش بکنن، میفروشندش اونم به خیلی قیمت، به قول قرآن به خیلی قیمت کم. اما همین یوسف چون خیرخواه، حسادت نداره، چون فضیلت سر تا پاشو داره. همین حضرت یوسف قرآن میفرماید در وقتی که برادران یوسف بالاخره یوسف شناختند و بنا شد حضرت یعقوب و بیارند و حضرت یعقوب اومد و پهلوی یوسف نشست و قرآن میگه برادرها به حضرت یوسف، به حضرت یعقوب سجده کردند و اول حرف حضرت یوسف به حضرت یعقوب اینه، میگه بابا جون از شیطانو یزق و بینی و بین اخوتی، تقاضا دارم از برادرم ناراحت نبو، شیطان بین من و اینا را کدورت انداخت، شیطان بود که واداش اینها مرا به چا انداختن، اینا تفسیر ندارن، اینها رو ببر. اون برادر تو چاش میندازه، او برادر شفاعتش میکنه، شفاعت اینجوری. هر دو از کجا سرچشمه میگیره؟ اون برادر بچه کوچک را تو چا میندازه برای حسادت، اون برادر شفاعت این برادر را میکنه برای اینکه پدر او را ببخشه برای خاطر رأفت، مهربانی، فضیلت. یه جمله قرآن نداره، جمله را نقل میکنند که وقتی برادرهای حضرت یوسف شناختند و چند روز پیش حضرت یوسف بودن، برای خاطر احترام برادران حضرت یوسف میمد سر نهار. وقتی میمد سر نهار این برادرها تسلسل خواطر تداعی معانی میبردشون اونجا که این بچه بیگناه تو چاه انداختن، خجالت میکشیدن، نمیتونستن نهار بخوره. یک روز حضرت یوسف سخنرانی قبل قضا کرد، گفت که برادرهای من چرا ناراحتی؟ اگه من یوسف هم شما کردی، اگر من به عزت رسیدم شما کردی، اگر من رسیدم به اینجا که توانستم یه مملکت رو نجات بدم شما کردی، بنابراین اگر شما من تو چان انداخته بودید، منم حالا یکی مثل شما احتیاج داشتم برای یه بار گندم از کنعان بیام بیش، بنابراین خجالت نکشید، اصلا اگه من به جایی رسیدم شما کردید. اینا خیلی خوبه. چه باید کرد؟ اینا همه اینجور نیست که آدم بتونه این کارها رو انجام بده. زمینه میخواد. اگر درخت رزالت رو نکنیم، حتی اون روشه هاش تو وقتی که زمینه پیدا بشه، یعنی طوفانی بشه، در وقتی که طوفانی شد کار خودشو میکنه. برادر یوسف رو جا مندازه. و اما اگر رأفت، مهربانی، فضیلت باشه، درخت فضیلت رو به جای او قطع کرده باشیم، اولش به طور متعارف ممکنه کاری نکنه، اما وقتی طوفانی بشه دیگه جدن ان شیطان یزق بینی و بین اخوتی میشه دیگه. دیگه میشه پیغمبر اکرم. پیغمبر اکرم را اول با مسخره میخواستن بیرونش کنن، خب نشون. بعد مسخره اومدن جدی گرفتن، باش حرف زدن، او را رو کار، او را رو کار، نشون. بعد بنا کردند این کار زشتی انجام بدن، این که برا بچه رو رو کار میکردن. آقا وقتی میمدن بیرون پیغمبر سنگ بارون میکردن. گاهی پیغمبر اکرم میرفتن مسجد، دیگه اینا تو مسجد نمیمدن. گاهی پیغمبر اکرم برمیگشتن خانه، خانه رو سنگ بارون میکردن. حضرت خدیجه رو به پیغمبر، پشت به سنگا، دم در میگفت که خانه خانه آزاد است، نکن. گاهی اینجا مرادمه، گاهی پیغمبر اکرم فرار میکردن میرفتن بیابون. حضرت خدیجه میفرماید من و امیرالمومنین که بچه در 12 ساله دوتا یه زادتوشه تهیه میکردیم میرفتیم بیابون، زیر سنگی، زیر خار مغیلانی پیغمبر را پیدا می کردیم. خون از پای پیغمبر اکرم می چکید، اما پیغمبر اکرم زمزمه داشت. زمزمه چی بود؟ اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. اینا میگن آدم و از ما می خوان، جدا می خوان. خب اول سوره و شمس 11 تا قسم مخوره، بعد 11 تا قسم با 4-5 تا تأکید قد افلح من زکاها و قد خواب من دستاها. رستگاری فقط و فقط مال اونه که سبد رزیله بر او حکفرما نباشه و الا حتما شقیز، حتما بدبخته. با 17 تا تأکید تو سوره و شمس 17 تا تأکید، 11 تا قسم و 6 تا تأکید قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها. خدایا میدونیم کار مشکله، خودت هم گفتی معلم اخلاق باید من باشم، هیچ کس نمیتونه باشه، خودمون نمیتونیم به جایی برسیم. خدایا تو رو به پیغمبر اکرم با اون رأفت و مهربانی توفیق تهذیب نفس به هممون عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.